بسم الله الرحمن الرحیم.
الرابع فی، چهارم از حروف جاره، لفظ فی هست و لها معنیان. فی برایش دو معنایه، احد هما از ظرفیه، یکی از اون دو معنا ظرف بودن. ظرف بودن چیزی داخل چیزی باشه، مثل چای تو استکان،
استکان ظرف، چای مضروب،
طلبه تو مدرسه، در مدرسه،
مدرسه ظرف و طلبه
مضروب. خودش میگه و هو را بزن به ظرفیت و این ظرفیت. حالا اگر کسی بگه که ظرفیت مؤنثه، هو مذکر تو برگشته، جواب میدیم که محققین گفتن که مصدر جاز الوجهینه، ممکنه بهش ضمیر مذکر برگرده،
ممکنه
ضمیر مؤنث. و هو با اون ظرفیت چیه؟ حلول و شیء فی غیره، حلول کردن چیزی در غیرش. چای حلول میکنه در استکان، آب حلول میکنه در غوری، طلبه حلول میکنه در مدرسه مثلا. و هو با اون ظرفیت حلول و شیء، حلول کردن چیزیست در غیر خودش، زمین غیره به همین شیء بدن، حلول کردن شیء در غیر اون شیء. اما حقیقتا اینه که چیزی حلول در چیزی می کند، یا حقیقیه اون در جاست که هر دو جسم باشن، هم مظروف جسم باشن
هم ظرف،
اینو میگیم حلول حقیقی. و هو اما حقیقتن، حقیقتن، حقیقتن حلول میکنه. نه و زیدون فی الدار، و زید جسمه، دار اتاق هم جسمه، چون هر دو جسمه، اینو میگیم حلول حقیقی. نه و زیدون فی الدار او مجازن، یا حلول، حلول مجازیه، مثل النجاتو فی الصدق. نجات یک امر معنویه، به چشم دیده نمیشه، جسم نیست. صدق هم همونجور، صدق هم جسم نیست. پس نه مظروف که نجات جسمه، و نه ظرف که صدقه، دوتایشون جسم نیستن. اینو میگن ظرفیت مجازیه. نحو النجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب، هلاکت و بدبختی در دروغ. هلاکت امر معنویست، جسم نیست. دروغ هم امر معنویست، جسم نیست. پس دو مثاله، یکی النجات فی الصدق، یکی هم الهلاک فی الکذب. این هم ظرفیت مجازیه. از ثانی، دویم از دو معنای فی، گفتیم فی دو معنا داره، از ثانی به معنا علا، که فی به معنی علا میاد. علا در فارسی میگن بر، میگن بر پشت بام، بر ماشین، بر کشتی، بر درخت. علا در فارسی یعنی بر، به معنا علا. و هو قلیل ایضا، و این که فی به معنای علا بیاد کم است. ایضا چرا گفت؟ یک مجازی دیگه گفت،
همون دیگه، این همین رابع گفت.
نه خود الا دو معنا داره،
بله، همین ظرفیت گفت دو معنا داره.
صبر کن، الا گفت دو معنا داره،
بله.
یکی اولی چه بود؟
برای زمان، برای بود مسافت بین چه، اینا نمیخواد زمانی باشه یا مکانی.
مکانی. دومی چه بود؟
دومی هم که به معنی مع بود.
ها نگفت قلیله؟
بله.
میگه اینجا هم دومیش قلیله، ایضا دیگه میگه،
بله.
فهمیدی نه؟
بله.
ببین از ثانی به معنا علا، دویم از دو معنای شی به معنی علا میاد. و هو قلیل ایضا، یعنی چنانچه اون علا به معنی مع گفت قلیله، نگفت ثانیه ما به معنی مع، و هو قلیل، اینم ثانیش قلیله، ایضا به اونجا میخوره. فهمیدی نه؟ خب بله، اینا باید یاد بگیریم. و هر کس که درس میده هیچ چیز داره یا نمیفهمه یا نمیگه اصلا. حالا اگر از تو بپرسن که چرا گفت ایلا،
میگیم به خاطر اینکه در بالا معنای دوم
الا،
الا به معنی قلیل بود که معبود.
ها
اینم قلیله،
اینم که فی به معنی علا باشه
قلیل،
اینم قلیله. و هو قلیل ایزن. نحو ولأصلبنكم في جذوع النخل. جذ تنه درخت را میگن، درخت خرما متنهش را میگن جذع. کسی را میخوان دار بزنن توی درخت میذارن یا بالای درخت را بزنش میکنن؟
بالای درخت.
پس اینجا فی جزو نخل معناش اینست که در تنه درخت،
یعنی بر درخت.
بر درخت. پس اینجا فی به معنی علا اومده. به چه قرینه بنی علا اومده؟ چون کسی را دار میزنن تو درخت که نمیذارنش،
بر
درخت آبدونش میکنن. فارسی ساده میگن بالای درخت. پس اینجا فی به معنی علا اومد. در اصلبنکم یعنی شما را دار میزنن در تنه درخت خرما، نه
در درخت،
در بالای درخت خرما. خب این دو معنا تموم شد، و دو معنا بیشتر نداره. وقت یجی میخواد معنای سیم برش بیاره. وقت یجی او به معنا معه، و گاهی فی به معنای معه میاد. اونجا گفت دو معنا داره، دو معنا رو تموم کرد، این شد سیومی. لیکن این میگه گاهیه، همیشه این نیست. لقد يجيء بمعنى معه، نحو لو خرجوا فيكم أي معكم. يكذا رفتوا دن جهات، يكذا نرفتن ونرفتن وفاتح كردن وبرغشتن. إنه يكذا نرفتوا دن قلتن بما هم ازين چيزي كي قنمت گرفتين بدين. خدا مقا ندين بيشون. چرا؟ لو خرجوا معكم، اگر با شما مرفتن جبهة ازين قنمتها حق داشتن، ولكن نرفتن حق ندارن. پس اینجا فیکم معنیش چه شد؟
با شما.
نهو لو خرجو، اگر اونا هم خارج می شدن با شما حقی داشتن. ای معکن، این هم تموم شد. و تدخل، مطلب تازه ایست، و تدخل عدد مظهر، داخل می شد بر اسم ظاهر. کما مره کجا بودن؟
همین فی جزو النخل. و
همون رو بگو دیگه.
فی جزو النخل.
نه از اول بگو.
بله، از اول یکی گفتیم زیدون فدار که دار اسم ظاهره، یکی انجاتو فسد صدق اسم ظاهره، یکی هم الهلاکو فلکز باز کذب اسم ظاهره.
باز یکی دیگه هم بود،
یکی هم همین لو خرجو
نه جزو النخل،
جزو النخل هم که نخل، باز جزو النخل خودش اسم ظاهره.
اسم ظاهره. و تدخل علی المظهر، داخل میشد بر اسم ظاهر. کما مره، چنون چه گذشت. و علی المزمر، بر زمین هم داخل میشن. مثالش خوندیم در زمین داخل شد. کدوم مثال بود؟
همین فیکم بود.
خرجو فیکم
یعنی معکم.
نه و فیکم فیهم، حالا چارده سیغه فیه،
فیهما فیهم،
فیهم
فیهم، فیها فیهما فیهن، فیچه فیکما فیکم، فیچه فیکما فیکن، فینا
فیه
فینا
فینا. الخامس اللام، پنجم از حروف جاره لام است. و لها معانین، و برای این لام چند معنا هست. احدها دل اختصاص، یکی از اون معناها برای اختصاص میاد. اختصاص یعنی چه؟ یعنی لام میگد فلان چیز مخصوص اینیست که لام بر او داخل شده. حالا مثالاش میاد. پس اختصاص معناش اینه که میگد فلان چیز مخصوص اینیست که لام بر او داخل شده. این معنای اختصاص. احدها ذل اختصاص، یعنی یکی از اون چند معنای لام اختصاصه. و هو علا ضربین، و این اختصاص بر دو قسمه. اما للاختصاص ملکی، میگه این رادیو مال صادقه، یعنی ملکشه، این اختصاص ملکیه. یا میگه این خونه مال فلانیه، یعنی ملکشه. این یک قسم که لهش میگن اختصاص ملکی. اما للاختصاص ملکی نحو المال و لزیدن، میگه این مال مخصوص زیده، یعنی ملک زیده، مال خودشه، ملکشه. نحو المال و لزیدن. او للاختصاص اضافی، یا نه لام میگد این مختص فلان چیزه ملکش نیست، به نسبت به دیگران مخصوص به اینه، اضافی یعنی نسبی. مثل میدوند الجلول الفرس. حالا پالون مال اسبه ملکش نیست، یعنی نسبت به حیوانات دیگر پالون مخصوص اسبه. پس اینجا جل یعنی پالون، پالون ملک فرس نیست، یعنی مال گاو نیست، مال گوسفند نیست، مالکیه مخصوص فرسه. اینو بهش میگن اختصاص اضافی. اضافی یعنی نسبی، یعنی نسبت به حیوانات دیگه پالون برای اسبه، مخصوص اسبه. پالون روی گاو نمیذارن، روی گوسفند نمیذارن مثلا. اضافی فهمیده من از چه شد؟
بله، نسبی.
یعنی نسبت به حیوانات دیگه پالون مخصوص اسبه است. او اختصاص اضافی گفتیم دو قسمه، اول اختصاص ملکی بود، این دومی اختصاص اضافی مثل الجلول الفرس. این یک معنا مال لام که همین یک معنا رو دو قسمش کردیم،
یکی اختصاص ملکی، یکی اختصاص اضافی.
الثانی معنای دوم لام، ذات تعلیل، یعنی لام میگد اینی که من برش داخل شدم علت فلان کاره. هر رابع التعلیل، نحو ضربت زیدن للتعلیل. این لام چه میگه؟ میگد علت
زید
تعلیبه، میخوام تعلیبش کنم. پس لام میفهمونه که تعلیب علت زدن است، اینو میگیم تعلیب. از ثانی، از ثالث، سوم از معانی لام، لیل قسم، که لام دلالت می کند که قسم خورده شده به مدخول لام. لله لام چه می گه؟ قسم خورده شده به ذات اربس الهی. لله لا یؤخر العجله، لا یؤخر العجله باید باشد. اونجا چه نوشته؟
نوشته عجله.
غلطه. لله لا يؤخر العجل، چون يؤخر فعل مجهوله، عجل نائب فاعلشه، نائب فاعل باید مرفوع باشه. یعنی قسم به خدا تأخیر انداختن نمیشد عجل کسی. یک کلمه رو بخونیم. لله لا يؤخر العجل ای والله، یعنی لام به معنی واو قسمه، واو قسم میاد الان که واو برای قسمه. پس لام لله به معنی واو قسمه، یعنی قسم به خدا تأخیر انداختن نمیشد عجل. هر وقت عجل اومد یک دقیقه تأخیر نمیشه. الرابع او چهارم از معانی لام، زائدتون، زائدتون غلطه، زائدتون لتأکید. اینه دو سه دفعه خوندیم زائده، یعنی چکار میکنه؟ تأکید کلام. نحو ردف لکم، حالا این لام لکم تأکید کلام کرده که انه دو دفعه گفته شده ردفکم ردفکم. حالا میگن ای ردفکم یعنی چه؟ یعنی لامش زیادیه برای تأکیده. ای ردفکم یعنی لام کار دیگه نداره. دلوام گفتیم لام حرف زائد اگه ساقط بشه معنا خراب میشه،
معنا خراب نمیشه، تأکید نداره.
اینم اشاره به همین کرده، ای ردفکم یعنی لام را اگر برداریم بازم معنا درسته. معنی شد؟ و تدخلو علل مظهر، و این لام داخل میشد بر اسم ظاهر. کما مره کجا گذشت؟
همین یکی خوندیم دیگه،
همش لام بر اسم ظاهر بود.
ها؟ جلل فرس
جل
جل جل جل
اسم ظاهر کدومه؟
فرس لام بر سرشن.
و علل مزمر، و همچنین لام داخل میشد بر ضمیر. نحو لهو معقباتون، معقب بنی تعقیب کننده، یعنی خدا در قیامت برای مردم معقبات قرار داده. یک جا از نماز میپرسن، یک جا از روزه میپرسن، یک جا از غیبت میپرسن، هر جایی یک تفتیشیه. حالا به معنا خیلی کار نداریم، شاهد اینه که لام بر ضمیر داخل شد، معلوم شد؟ لیکن تفتحو به الحاق ضمیر. تا حالا لامایی که خوندیم همه مکسور بود، یه فرس، یه تعدیب، یه یاهه، اینها همه مکسور بود لام. لیکن میگن اگر ضمیر آمد مفتوح میشه. حالا یکم کن ضمیر نیست یا مفتوح شد لهو مفتوح شد. لیکن تفتحو به الحاق ضمیر، لیکن فتح داده می شود اون لام به سبب ملحق شدن ضمیر، یعنی لیکن تفتحو به الحاق ضمیر، یعنی لام فتح داده می شود وقتی که بر ضمیر داخل شد، یعنی ضمیر بهش ملحق شد، یعنی ضمیر بهش تثبیت. لهو ضمیر بلند تثبیت، یکم کن بلند تثبیت.
الخامس به معنا عن، فرمت معنای انجم دام به معنای عن جارنی. اذا استعمل مع القول، یعنی این کلام به معنای عن میاد در وقتی است کلام بر کلام با ماده قول استعمال شود، یعنی شرط است، شرط بودن لام به معنای معه به معنای عن در وقتی است که این لام همراهش در کلام ماده قول باشه. اذا استعمل مع القول نحو قوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سببونا إليه. حالا شاهد در لام للذین آمنویه که این لام للذین به معنای عن است، یعنی قال الذین کفروا عن الذین آمنو، که لامش به معنای عن. حالا خود جناب مصنف اشاره به دلیل مطلب میکنه که به چه دلیل لام به معنای عن است. حالا به چه دلیل؟ اگرچه شارح اشاره میکنه که دلیل بر این که لام اینجا به معنی عنه اشاره مختصری میکنه، لیکن تفصیل مطلب این است که در مغنی در حرف لام معناهای لام را که میشماره میگن معنای پونزدهم لام بهش میگن لام تبلیغ. بعد در مغنی میفرماید که لام تبلیغ اون لامیست که بر مخاطب داخل شود، یعنی بر شنونده داخل شود. این لام بهش میگن لام تبلیغ. و در اینجا لام للذینه بر مخاطب یعنی بر شنونده های قول داخل نشده. چرا؟ به جهت این که کفار در بین خودشون وقتی مینشستن میگوتن این ادعی که رفته اند و مسلمون شده اند و رسول خدا را قبول کرده اند، اینها نفهمن، اینا چیزی نمیفهمن که رفتن و پیش محمد صلی الله علیه و آله اسلام را قبول کردن. اگر اسلام چیز خوبی نبود اونا از ما جلو نمی افتادن، ما عقل داریم از اونا جلو می افتادیم، می رفتیم اسلام را قبول می کردیم. به مؤمنینی که اسلام آورده اند به اونها این کلام را نمیگن، بین خودشون این حرفا را میزن، میگن لو فانا خیرن، یعنی اگر اسلام چیز خوبی میبود
ما سبب اونا الیه، اونها زودتر از ما نمی رفتن، از ما جلو نمی افتادن در مسلمان شدن. اسلام چیز خوبی نیست، اگر خوب می بود ما زودتر می رفتیم مسلمان می شدیم. پس این لام للذین بر اون مؤمنین، الذین مراد مؤمنین نیستن که اونها روبرو گفته باشن، اونا روبرو نگفتن، اگر به سرشان گفتن، گفتن لو کان خیرن، یعنی اگر اسلام چیز خوبی می بود ما سبقونا. سبقو چه سیغه یه؟
جمع
مذکر غائب. پس اگر روبرو به اون مسلمان ها این کلام می گفتن، باید می گفتن ما سبقتمونا، سیغه جمع مذکر مخاطب می آوردن. پس می فهمیم که روبرو به اونها نگفتن، اگر به سرشون گفتن، بین خودشون کفار که میشستن میگفتن لو کان خیرن، یعنی اگر اسلام چیز خوبی میبود اونا از ما جلو نمیافتادن، ما از اونا جلو میافتادیم. پس این لام للذین لام تبلیغ نیست، چون لام تبلیغ باید بر مخاطب داخل بشد، بر شنونده داخل بشد. این کفار که گفتن روبرو که نگفتن، بلکه پس پشت مسلمان ها گفتن. اگر روبرو می گفتن باید چه می گفتن؟
سبقتمون
للذین ما سبقتمونا می گفتن، جمع مذکر مخاطب می آوردن. پس این لام لام تبلیغ نیست، چون لام تبلیغ بر مخاطب یعنی بر شنونده کلام داخل می شد. اینجا مؤمنین مخاطب نبودن، شنونده کلام کفار نبودن، کفار در خلوت بین خودشون این مطالب را گفتن. پس خلاصه مطلب، این لام لام تبلیغ نیست، چون در مبنی میگد که لام تبلیغ اون لامیست که بر مخاطب داخل میشد، یعنی بر شنونده داخل میشد. اینجا لام للذین آمنو بر شنونده داخل نشده، شنونده ها نبودن در مجلس. اگر اینا شنونده می بودن باید می گفتن ما سبقتم، صیغه مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطب می آوردن. این مطلب بیانش این مقداره، خلاصه اینه که لام تبلیغ اون لامی است که باید بر مخاطب و شنونده داخل شود. مؤمنین در اون مجلس حاضر نبودن که با اونها روبرو این حرف بزنن. دلیل بر این که روبرو نبودن، در مجلس نبودن، اینه که سبقو را جمع مذکر غائب آوردن، یعنی مؤمنینی که اسلام آوردن در مجلس نبودن، غائب بودن. خب تا اینجا یه خود مطلب دانسته شد. بعد در همون مغنی در لام معنای پونزدهم که میگد معنای پونزدهم لام تبلیغ است، اونجا یک حاشیه داره. در حاشیه جناب رضی فرموده که ابن حشام که فرموده پونزدهم از معناهای لام تبلیغ است، بعد عبارت ابن حشام همچه دارد و هیل جارتو لاسم سامه، گفت لام تبلیغ اون لامیست که جر میده اسم شنونده را، یعنی بر مخاطب داخل میشه. بعد عبارت ابن حشام دارد و هی الجارت الاسم السامع به قول، یعنی داخل میشه بر اسم کسی که میشنود یک قولی را، یک کلامی را، این لام تبلیغه. بعد جناب رضی در همونجا در حاشیه فرموده، چه فرموده؟ فرموده پس این در این آیه شریفه که الان داریم میخونیم، قال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه، این گفتن کفار را مؤمنینی که مسلمان شده بودن اونجا نبودن که بشنوند. پس این لام تبلیغ نیست، چه لامیه؟ جناب رضی فرموده که این لام به معنای ان است. چرا لام تبلیغ نیست؟ به دلیل این که سبب او را جمع مذکر غائب آورند. اگر لام تبلیغ می بود، چون لام تبلیغ باید بر مخاطب داخل شد، پس در آیه باید خدا می فرمود ما سبقتمونا الیه. چون جمع مذکر مخاطب نیاورده، دلیل بر اینه که لام به معنای ان است. پس خلاصه مطلب چنین شد که لام للذینه لام تبلیغ نیست، چون لام تبلیغ باید بر شنونده قول داخل شود. و اینجا الذین آمنو یعنی اون کسانی که ایمان آورده اند، اینا شنونده قول کفار نبودند. حالا که لام تبلیغ نشد، پس لام را به معنای عن قرار میدیم. عن به معنای مجاوزه، یعنی اینها که مجلس خدمت درست کردن، این مطلب را گفتن، اینها چرا این مطالب بین خودشون میگفتن؟ به جهت این که جماعتی رفتند و به حضرت ایمان آوردن، اسلام را قبول کردن، از این که اونها مسلمان شدن، این مجلس را اینا ترتیب دادن، بین خودشون این حرفها را زدن. مثل این که رمیت و سهم عن القوس، تیر از کجا در اومد؟
از کمان.
از کمان. قول کفارم در مجلس خلوت از کجا در اومد؟ از مسلمان شدن یک عده ای. اون یک عده که مسلمان شدن مثل کمان. قول کفار در خلوت مثل تیر. پس قول این کفار عن ایمان مؤمنین در اومد، چون اونا مؤمن شدن، مسلمان شدن، اینا آمدن مجلس ترتیب دادن در خلوت، این مطلب رو گفتن. چه گفتن؟ قال الذين كفروا، گفتن اون جماعتی که کافر موندن. چه گفتن؟ عن الذين آمنوا. قال الذين كفروا، گفتن اون جماعتی که کافر موندن. چه گفتن؟ عن الذين آمنوا. از جهت اون مسلمان هایی که رفتن مسلمان شدن، از جهت اونها گفتن. چه گفتن؟ لو کان خیرا، اسم کان برمیگرده به اسلام. لو کان اسلام خیر، اگر اسلام چیز خوبی می بود، ما سبقونا، اونهایی که مسلمان شدن بر ما سبقت نمی گرفتن، چون ما خیلی چیز فهمیم، زرنگیم، اونا نفهمن رفتن مسلمان شدن. اگر اسلام خوب می بود، ما زودتر می رفتیم مسلمان می شدیم. پس این حرفها را کفار که در خلوت زدن از کجا در اومده؟ مسلمان شدن اونها. پس مسلمان شدن اونها مثل کمانه. این حرفایی که اینا در خلوت زدن از اونجا در اومده. رضا فارسی هم گاهی میگن، میگن این حرفایی تو از کجا در اومد؟ میگه از فلانجا. پس اینجا لام للذین به معنی ان است، یعنی قال الذین کفروا عن الذین آمنوا. از این که مردم رفتن مسلمان شدن، اینها گفتن. چه گفتن؟ گفتن لو کان خیرا، اگر اسلام چیز خوبی میبود، ما سبقونا الیه، زمیر الیه به اسلام برمیگرده، یعنی اونا زودتر از ما نمیرفتن، سبقت نمیگرفتن به اسلام. ما زرنگیم، اگه کار خوبی میبود اسلام، ما از اونا جلو میافتادیم. حالا عبارت گوش بده. نحو قوله تعالی قال الذین کفروا للذین آمنوا، یعنی گفتن اون چنان کسانی که کافر شدن، عن الذین لا من عن، یعنی این گفتنشون از کجا در اومد؟ از اون کسانی که رفتن ایمان آوردن. عن الذین آمنوا، چه قال کفار؟ قال کفار لو کان خیرا، اسم کان که درش مستطره به که برمیگرده؟
اسلام.
به اسلام بلند بگو، لو کان اسلام خیر، اگر خوب میبود، ما سبقونا الیه، اونا بر ما سبقت نمیگرفتن، چون ما درنگیم، اگر خیر می بود، ما زودتر می رفتیم، مسلمان می شدیم. دوباره گوش بده. ولیس معنی آیه، نیست معنای آیه شریفه، ان الکافرین خاطب المؤمنین، معنای آیه نیست که کفار روبرو گفتن به مسلمان ها، وليس معنى الآية أن الكافرين خاطب المؤمنين، نیست معنای آیه این که کفار خطاب کرده اند به مؤمنین روبرو بهشون گفته باشند، اینجور نیست. ان الکافرین خاطب المؤمنین، به چه دلیل روبرو نگفته اند؟ لأنه لو کان کذالک، ضمیر لأنه رو بزن به معنای آیه، لأن معنای آیه اگر این چنین می بود چه می بود؟ که روبرو بهشون می گفتند. لأن اون معنای آیه لو کان کذالک لوجب ان یقال ما سببتمونا الیه، با جمع مذکر مخاطب می آوردن اگر روبرو بودن. به مؤمنین می گفتن که بابا اسلامی که شما رفتین قبول کردین اگر خوب می بود ما سببتمونا، شما از ما جلو نمی افتادین. ما سببتمونا که جمع مذکر مخاطب نی آوردن، عوضش چه آوردن؟ سبقونا که جمع مذکر غائبه. این دلیل میشد که خطاب به خود مؤمنین نبوده، پس پشت گفتن این حرفا را. خب حالا که پس پشت گفتن، لام للذین، اگر لام تبلیغ میبود باید بر که داخل میشد؟
بر خطاب،
بر مخاطبین. اینجا اینا مخاطب نیستن که، پس این لام تبلیغ نیست. لام چیه؟ به معنی ان. لأنه لو کان کذالک، به جهت اینکه اگر معنای آیه چنین می بود، یعنی چه؟ یعنی خطاب به مؤمنین می بود، لوجب ان یقال، واجب بود این که گفته شود ما سبقتمونا اله. حالا که ما سبقتمونا گفته نشد، فعلم ان معناه، پس دانسته شد که معنای آیه شریفه قال الذین کفروا عن الذین آمنوا. چرا؟ چون انبره مجاوزه یه، اینا مجلس خلوت که درست کردن با هم این حرفا را زدن، منشه این کار چه شد؟ ایمان اونها، ایمان اونها مثل کمان، قول اینها مثل تیر، تیر از کمان بیرون میاد، قول کفار هم که مجلس خلوت درست کردن از ایمان آوردن اونها بیرون اومد. فعلم ان معناه قال الذین کفروا، گفتن اونهایی که کافر شده بودن در مجلس خلوت، چه گفتن؟ عن الذین آمنوا، از طرف اونهایی که ایمان آوردن چه گفتن؟ گفتن لو کان خیرا لما سبقونا الیه. این کلام مثل تیره، این قول اینها، این از کجا در اومد؟ از ایمان
مؤمنین.
حالا این مؤمنین که هستن و کفار که هستن باید مراجعه شود به کتب تفاسیر مفسرین در این که کفار که بودن که این مطلب را گفتن و مؤمنین که بودن که به حضرت رسول ایمان آوردن، بین مفسرین اختلاف زیادی است. السادس و ربه، میفرماد ششم از معانی، اشتباه شد، ششم از حروف جاره لفظ ربع است، وهیه و این لفظ ربع ضد تقلیل، یعنی این لفظ ربع در کلام که داخل شد می فهماند که این کلام معناش کمه. مثلا میگد ربع رجل کریم لقیته، معنا این ربطی میشه یعنی مرد کریم کم دیدم، زیاد ندیدم، که ربع در معنای کلام تصرف میکنه و معنا را کمش میکنه. پس وقتی کسی میگد ربع رجل کریم لقیته، یعنی خیلی کم شده که من مرد کریمی دیده باشم. و هیز تقلیل و لها صدر الکلام، و این ربه همیشه باید در صدر کلام واقع شه، در وسط کلام واقع نمیشه، در آخر کلام هم نمیاد، باید همیشه در صدر باشه. و لها و برای این ربه صدر کلام است، و تختص به اسم نکرت موصوفت علی الاصح، و این اختصاص داره همیشه بر سر اسم نکره ای داخل شد که اون اسم نکره موصوف باشه، یعنی برایش صفتی آورده شود، حالا مثالی که میزنه واضح میشه. پس این ربه باید داخل بشد بر اسم نکره، که این اسم نکره هم موصوف باشد، یعنی برایش یک صفتی ذکر شود. و تختص به اسم نکره موصوفت و مختص است این ربه، ضمیر تحت تختص به ربه میخوره. و تختص این ربه به اسم نکره ای که اون اسم نکره موصوفه باشه، علل اصح، یعنی قول صحیح‌تر همینه که باید بر نکره داخل شد. مقابل قول صحیح‌تر چیه؟ قول دیگری هست که اون میگن اختصاص به نکره نداره، ممکنه بر معرفه هم داخل بشه. لکن جناب مصنف میگن نه، بنابر صحیح‌تر اینه که فقط بر نکره داخل بشه. مقابلش قبل دیگه چیه؟ گفته بر معرفه هم ممکنه داخل بشه. علال اصح نحو رب رجل کریم لقیته. حالا این مثال سه معنا ازش در میاد. یکی تقلیل، رب رجل کریم لقیته، یعنی خیلی کم اتفاق افتاده که من مرد کریمی رو دیده باشم. این شاهد شد برای چه؟ برای تقلیل. و دیگر این که گفتیم برای صدر کلامه و ربه در صدر واقع شده، این هم شاهد میشد برای این که ربه باید در صدر واقع شد. و رجل کریمین، رجل نکره ده صفتش، این هم شاهد میشد برای این که لفظ ربه بر نکره موصوفه داخل شد. پس این مثال شاهد برای سه مطلب شد، یکی این که ربه برای تقلیله، یکی این که در صدر واقع میشه، یکم این که مختص است به نکره موصوفه. خب اینم تموم شد. لقد تدخل على مزمر مبهم، و گاهی این ربه داخل میشه بر ضمیری که اون ضمیر مرجعش معلوم نیست، مبهمه. اگر مرجع ضمیر معلوم شد که معین میشه. اینا گاهی داخل میشه بر ضمیری که اون ضمیر مبهمه، یعنی مرجعش معلوم نیست. لقد تدخل على مزمر مبهم، گاهی ربه داخل میشد بر ضمیری که اون ضمیر مبهمه. مبهم یعنی چه؟ یعنی مرجعش معلوم نیست. حالا اینجا کسی اگر سوال کند که شما گفتید مختص به نکره موصوفه، ضمیر اولا نکره نیست، معرفه، و ثانیا ضمیر برش صفت ممکن نیست کسی بیاره، ضمیر موصوف نمیشه، چطور میگه که داخل بر ضمیر میشه؟ میگیم آقا جون این میگه گاهی اینجور میشه که بر ضمیر داخل میشه. و دیگر این که این ضمیر گفت مبهمه، ضمیر که مبهمه ولو لفظش معرفه یه، لیکن در معنی باز نکره یه. خب این اشکالی بود و جوابی. وقد تدخل على مزمر مبهم، گاهی داخل میشد بر ضمیری که مبهمه. مبهمه یعنی چه؟ مرجعش معلوم نیست. و یبین، داره کتاب شما یا و یبین
مبین داره مبین
بینه. وقت تدخلو علا مزمر مبهمن مبینن به نکرت منصوبه، اگر گاهی داخل میشد بر ضمیری که مرجعش معلوم نیست، مبهمه، بعد که مبهم شد مبین میشد، واضح میشد. این ضمیر مبهم به یک اسم نکره منصوبی که بعدش میاد، که اون اسم نکره منصوبی که بعدش میاد این ابهام ضمیر رو برش میداره. گفتیم مبهم اونه که مرجعش معلوم نیست،
به سبب اون نکره منصوبه که بعدش میاد
ابهامش رو برمیداره. یعنی چه؟
یعنی
معنا روشن میکنه، یعنی مرجع رو معین میکنه. چطور معین میکنه؟ میگه این ضمیر که مرجعش معلوم نبود، مرجعش این اسم نکره منصوبه ده. پس به سبب این اسم نکره منصوبه که بعدش میاد بیان گردیده میشد اون ضمیر مبهم. مبینن، این مبینن بجر بخون که صفت مزمرنه، یعنی گاهی داخل می شود این ربه بر ضمیری که این صفت دارد مبهم است و این صفت دارد که بیان گردیده می شود به یک اسم نکره منصوبه که بعدش اسم نکره منصوبه میاد ابهام او را برش می داره، ولی اول مبهم است، مرجعش معلوم نیست. این اسم نکره منصوبه که آمد اونو توضیحش می ده، میگه این ضمیر که مرجعش معلوم نبود همین رجلنه، زمین به همین رجلن برمیگرده. مبینین که بیان گردیده میشد اون زمیر مبهم، یعنی به ابهامش برداشته میشه. مبینین به نکرت منصوبتن، به سبب نکره ای که اون نکره منصوبم هست، که اولا بعدها میخونی تمیز بهش میگن، یعنی هر اسم نکره ای که بعد زمیر آمد اون تمیزه برای همون زمیر مبهم، تمیز یعنی اونو واضحش میکنه. پس اگر از ما کسی بپرسد که اون اسم نکره منصوب چیکاره، میگیم تمیز است، رفع ابهام ضمیر رو میکنه. نحو ربه رجلن، حالا شاهد ما در ها ربه که این ربه داخل شد بر ضمیر و این ضمیر مبهمه. مبهمه یعنی چه؟ یعنی مرجعش معلوم نیست. و رجلن که آمده این ابهام ضمیر را برداشت، یعنی مرجع اون ضمیر که معلوم نبود همین رجلن است، که ضمیر به رجلن برمیگرده. و در این مسئله خیلی اختلافه، اینجا جای بیان اختلافات نیست که ضمیر آیا به همین رجلن برمیگرده یا ضمیر به چیز دیگه برمیگرده. رجلن اون چیز دیگه را توضیح میده. عبارت این عوامل فنهو اینه که این رجلن خود این ضمیر را رفع ابهامش میکنه و ضمیر مرجعش هم همین رجلنه. اما در این مسئله خیلی اختلافاتی هست، انشاءالله در مبنی اونجاها خونده میشه. وقت تستعمل لتکثیر، ما تا حالا گفتیم که ربه در کلام که آمد قلت را میفهمونه، میگه گاهی هم استعمال بشد برای کثرت، یعنی خیلی خیلی زیاد. لقد تستعمل للتکثیر نحو رب تال القرآن و القرآن یلعنه. حالا اینجا رب که در این کلام آمده کثرت را میفهمونه، یعنی چه بسا خواننده قرآن تالی، یعنی تلاوت کننده، یعنی خواننده، یعنی چه بسیار، چه بسیار تلاوت کننده قرآن و ول قرآن و ول حالیه بهش میگن. و حال این که وقتی دارد قرآن میخوند خود قرآن لعنتش میکنه. مثلا قرآن داره میخوند که لا یغتب بعضکم بعضا، قرآن میگه خبیث تو که این آیه داری میخونی چرا فلان جا غیبت کردی، لعنت به تو. یا فرض بگیر یک کسی داره قرآن میخونه نظر به اجنبیه میخونه، آیه هم میخوند قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، آیه میگه مؤمنین باید چشمشون بسته باشه به زن نامحرم نگاه نکنن، این نگاه کرده همین آیه لعنتش میکنه. یا این که لا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم را نخورید، نزدیکش نشین، این خیلی مال ایتام بیچاره ها را به غصب گرفته، این آیه اون را لعنتش میکنه. پس ربه اینجا برای تکثیره، یعنی چه بسیار کسانی که تلاوت قرآن مقدس میکنن و حالی که قرآن اونها را لعنت میکنه. خب پس اینجا برای تکثیر شد. خب این ششم از حروف جاره چه بود؟ ربه. خلاصه این واو ربه را هفتم حساب نکرد، واو ربه هم داریم، حالا واو ربه داریم معناش درش اختلاف کرده که این واو ربه که جر میده، حالا مثالشو میخونیم که این ما بعد واو مجروره، حالا کی جر میده؟ خود این واو جر میده؟ بعضی میگن بله خود این واو جر میده، بعضی میگن نه بابا این واو علامت اینه که بعدش یک ربه ای در تقدیره، لذا جناب مصنف هم سربسته گذاشتش هیچی نگفت، چون بخواد همه را بگد این کتاب عوامل پنج ورقه میشد مثل مغولی، لذا سربسته میگد، میگد واو ربه هم داریم، اما نمیگد این هفتمه. واو ربه که داریم این بعد از باب ربع مزوره کی جردادن؟
دوونه
بعضی میگن خود باب بعضی
میگن ربع
لتر دیره. خب و باب ربع نهو قول الشاعر و بلدت دیس لها انیسون میگه چه؟ برای اینجا بسیار معنا کنیم یا قلیل معنا کنیم؟
بسیار
گاهی برای تقلیل هم؟
گاهی هم برای کسرت.
کسرت. حالا مراد شاعر یعنی بسیار شهرهایی که درش انیس و مونس نیست یا نه کم همسه شهرهایی.
پس روید حقایت بکنیم؟
اینه باید ما به قرینه بفهمیم. میگن المعنا فی بطن شاعر. ببینیم این شاعر مقصدش این است که همسه شهرهایی که انیس و مونس درش نیست خیلی هم میشه برای تکسیر. یا مراد شاعر اینه که کمم میشه برای تقلیل. این فهمیدنش بسته به قرینه یه چون المعنا فی بطن شاعر نمیدونیم مراد شاعر یعنی خیلی شهرها داریم که لیس لها انیس میشه برای تکسیر. یا مراد شاعر اینه که خیلی کم همشه شهری که درش انیس و مونس نباشه. این بسته به قرینه یه در رب تعالی القرآن از کجا فهمیدیم که برای تکسیره؟
بخاطر اینکه خودش گفته بود.
نگفته بود.
پیشش گفته بود تکسیر.
میدونم. میگه رب برای تکسیره.
بخاطر اینکه خیلی کسایی هستن که
همین به قرینه عقلیه میفهمیم که اینجا رب در این مطلب برای تکسیره. پس لفظی که دو معنا داره یکی تقلیل یکی تکسیر باید به قرینه بفهمیم. قرینه هم در هدایه اونجا ان شاء الله میخونید چند قسمه. یکی رو میگن قرینه عقلیه. یعنی عقل میگه فلان معنا مراده. در رب تعالی القرآن عقل میگوید که مراد کسرته. یعنی خیلی خواننده های قرآنی هستند که عمل به قرآن نمی کنن، قرآن اونا لعنتش میکنن. اونجا قرین عقلیه داریم. حالا در بلدتن هم ما ببینیم مراد شاعر یعنی خیلی شهرهای بی انیس و مونس داریم یا مراد کم داریم بسته به قرینه یه چون المعنا فی بطن شاعر. خب حالا اینجا بلدتن شده مجرور. حالا ببینیم کی جر داده؟ خود واو جر داده؟ یا ربع بعدش در تقدیره؟ این دارش اختلافه. در کتب مفصله انشالله این اختلافات نقل میکنه اونجا به بعضی میگن خود واو جر داده، بعضی میگن نه خیر بعد از واو ربع داریم محذوف که او جر داده. خب من بچم تو حاشیه نوشته بعد نگاه کن. خب تا اینجا پس ربع هفتم نشد چی؟ واو ربع هفتم نشد همون جزء اسم ششم شد دیگه. اصابه هفتم از حروف جاره علا لفظ علایه اصابه و علا. حالا اینجا ها را اگر بخوای خوب یاد بگیری این من میگم باید بنویسی در اون کتابم در وقت نوشتن. در جای دیگه انشالله میخونی که هر نمبتدا میشه نخبر. حالا اینجا از اون اولی که ما خوندیم
همه مبتدا
نه خبر
همه خبر
از سالس و الا از سالس و مبتدا الا خبر بعد از خامس و اللام. اینجا اشکال وارد نیست چون لام اسمه برای اون لامی که درش بحث داریم. اما از سادس و ربه و از سادس و مبتدا ربه خبر کسی اشکال میکنم که بابا جون حرف خبر نمیشه. جواب میدیم میگیم این ربع اسم برای اون ربعی که میخواییم بحث کنیم. همینجور اصابع و علا و اصابع و مبتدا علا خبر. کسی اگر اشکال کنه که بابا جون علا حرف حرف که خبر نمیشه چه جواب میدیم؟
این علا رو اسم میذاریم
برای اون علا اسم است برای اون علای حرف جری که میخواییم درش بحث کنیم.